در دو شب گذشته که در محضر عزیزان بودیم در باب زیارت صحبت کردیم و زائر و این مسئله که زائر علی ابن موسی رضا علیه السلام هم باید حواسش باشه که کجا قدم گذاشته و هم باید مراقب جسم خودش باشه و هم باید مراقب روح خودش باشه و هم باید مراقب اعمال و رفتار خودش باشه. اون وقت اگر این اتفاق افتاد کسی هم مراقب جسم خودش بود، هم مراقب روح خودش بود، هم مراقب اعمال و رفتارش بود، هم مراقب کلماتی بود که از دهانش خارج میشه، افکاری که از ذهنش میگذرد. یک این چنین آدمی مشمول این عبارت میشود که 70,000 حج مقبول رو در نامه عملش بنویسد. اون شب اگر یادتون باشه اونایی که بودن عرض کردم، یکی از بزرگان میفرمود من امام رضا رو در عالم رؤیا ملاحظه مشاهده کردم. از آقا پرسیدم آقا جان در روایات داریم هر کس شما رو زیارت کنه 70,000 حج مقبول در نامه عملش نوشته میشه، آیا واقعا هر کس شما رو زیارت کنه 70,000 حج مقبول تو نامه عملش هست؟ حضرت فرموده بودن که بله، منتها به شرطی که فقط منو زیارت کنه. بعد آقا مثال زده بودن، فرموده بودن عده‌ای میان اینجا کارهای دیگه انجام میدن، به ما هم یه سری میزنن. اینا به اندازه اون اهتمامی که به اندازه اون وقتی که برای من میگذارند مشمول برکات زیارت من میشن، به اندازه اون وقت. لذا خیلی از شما امشب شب آخرتونه که مشهدید، خیلی ها زائریم، معمولا ماهایی که برای زیارت مخصوص مشرف میشیم مشهد، شب زیارتی مخصوص شب آخر زیارتی ماست و فردا که روز زیارت میشه دیگه عموماً بر میگردم. قد بدونیم لحظه لحظه حضورمون تو حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام. پس فردا حسرت این لحظاتی رو میخوری که درش داری نفس میکشی. من بارها این جمله رو عرض کردم، هر نفسی که در هوایی غیر از هوای علی ابن موسی رضا علیه السلام کشیدیم خسارت بوده. هر قدمی که در شهری غیر از شهر مشهد در حرم مطهر امام رضا زدیم خسارت بوده. این یه واقعیته، همش خسارت بوده. قدر این لحظاتو بدونیم. منتها نکته‌ای که امشب میخوام عرض کنم اینه که زائر امام رضا علیه السلام علاوه بر این که در بحث زیارت، در بحث آداب زیارت باید خیلی حواسشو جمع کنه، باید به یه نکته خیلی مهم هم توجه داشته باشه. چی اون نکته مهم؟ اون نکته مهمی که زائر حرم مطهر امام رضا علیه السلام باید بهش توجه داشته باشه اینه که من در این سفر چقدر به امام رضا نزدیک شدم، خلق و خوم چقدر تغییر کرد، رفتارم چقدر عوض شد، گفتارم چقدر عوض شد. خب من لباس نو پوشیدم، لباس تمیز پوشیدم، رفتم حرم امام رضا، عطر و بوی خوش استفاده کردم، تو راه که رفتم سبحان الله گفتم، الحمدلله گفتم، الله اکبر گفتم، لا اله الا الله گفتم، قدم هامو آهسته برداشتم، به حرم که رسیدم اذن دخول خوندم، بعد وارد حرم شدم، کتاب دعا رو برداشتم، زیارت رو با اون آدابش خوندم، رفتم بالا سر حضرت نماز زیارت رو هم خوندم، بعدش آمدم صدقه دادم، چقدر کار کردم، همه اینا درست، اینا آداب زیارت بود، آداب زیارت بود. اما من تو این سفر چقدر اونی شدم که امام رضا دوست داره، چقدر به این نکته توجه کردم، اصلا به این نکته فکر کردم که امام رضا چی دوست داره، چه جور آدمی دوست داره، از چه آدمی خوشش میاد، به این نکته فکر کردم. من در تهران که بودم، در شهر خودمون که بودم، زود عصبانی میشدم. آیا الان از مشهد بعد از 3 روز هم نشینی با امام رضا علیه السلام وقتی برگردم بازم زود عصبانی میشم؟ یعنی آیا زیارت امام رضا علیه السلام نمیتونه اینقدر رو من اثر بذاره، یه خورده آدم آرومی بشم؟ یا میتونه اثر بذاره؟ من در شهر خودمون که بودم یه وقتایی حرف زشت از دهنم خارج میشد، آیا الان که میخوام برگردم تونستم یه قفل و یه مهار محکمی واسه این زبانم دست و پا کنم به برکت زیارت امام رضا علیه السلام؟ من مردم از دست زبانم در امان نبودن، هر از گاهی یه حرفایی میزدم، یه نسبتهای ناروایی میدادم، رفیقامو مسخره میکردم، تهمت میزدم، راحت غیبت میکردم، چیزی که عادت امروز جامعه مذهبی ماست، غیبت کردن بابه، اصلا یک اصل شده تو کل جامعه ما، تو جامعه مذهبی به طور ویژه، راحت غیبت میکنم، راحت از مرجع تقلید شروع میکنم غیبت میکنم تا یه آدم عادی، راحت غیبت میکنم، مسخره میکنم، تهمت میزنم. کی؟ اونی که پای چپ و راست خودشو نمیتونه تشخیص بده، اون این کارا میکنه. آیا الان که برمیگردم شهر خودمون تونستم یه فکری به حال این رفتارم داشته باشم؟ یعنی وقتی من برمیگردم کسی متوجه میشه من واقعا زائرم یا نه؟ یک سیدی در نجف زندگی میکرده، مشهور بوده به سید هاشمی، 40 سال مجاور حرم امیرالمومنین علیه السلام بوده، 40 سال مجاور حرم امیرالمومنین علیه السلام. بعد از 40 سال یه شب امیرالمومنین علیه السلام به خوابش اومد، حضرت ازش پرسیدن که سید چند سال نجف زندگی میکنی؟ گفت 40 ساله، 40 سال من نجف زندگی میکنم. آقا ازش پرسیدن سید یه آهن، یه تیر آهن، یه شاخه آهن، یه قطعه آهن اگر بخواد ذوب بشه چقدر باید تو کوره آتش بمونه؟ چقدر؟ میگه عرض کردم آقا بستگی داره به این که دمای اون کوره چقدر باشه، حرارتش چقدر باشه. یه وقت میبینی توی 1 دقیقه ذوب میشه از بس کورش کوره قدرتمندیه، یه وقت هم میبینی ساعتها طول میکشه، ولی بالاخره بعد چند ساعت این آهن ذوب میشه، آتشه دیگه. امیرالمومنین علیه السلام ازش پرسیده بودن سید هاشمی، آقای سید هاشمی، آقا میخوای یه کاری کنیم؟ الان اینجوری که این بنده خدا چیده، کار هم برای اون سخت هم برای من، یه محبت کنید، یه خورده بیاد جلوتر این جای خالی رو پر کنید، هم استرس این عزیزان انتظامات ما حل بشه، چون امشب شب آخر مهمون زیادتر داریم. منم نگاه نکنید دیگه، بیاد جلو دیگه، من پدرم الان چی میگم فکر کنم همینجوری هم منبر منو گوش میکنید، همینجوری رومو کردم این و میگم آقا بیاد جلو، میبینم اینا که تکون نخوردن، میچرخم این و میبینم اینا هم که تکون نخوردن، گفت برای کی رانندگی میکنی؟ نه همه خوابن. حالا حکایت ماست با این عزیزان، بگیم آقا یه کاری کنید بیاد جلوتر، باز موندم من نگاه کنم. حالا شاید هم دلشون میخواد دونه دونه بگیم آقا بیا جلو، بیا جلو، بیا جلو، بیا جلو، شاید اینجوریه. یه صلوات بفرستیم. اینجا هم خالی ها، خالی نیست اینجا، بیا جلو همینجا هم پر کنید. علیه السلام همجنی امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که آقای سید هاشمی، شما میگی یک آهن وقتی تو کوره قرار میگیره حد اکثر تو چند ساعت ذوب میشه، درسته؟ عرض کرد بله آقا. حضرت فرمود آقای سید هاشمی 40 سال تو زائر منی، 40 سال کنار من زندگی میکنی، پس چرا دل تو آب نشد؟ چرا تو تکون نخوردی؟ چرا من امیرالمومنین در وجود تو هیچ تغییری نمی‌بینم؟ 40 ساله، یعنی حرم من، زیارت من قد یک کوره ازش کار بر نمیاد. 40 سال چند بار اومدیم مشهد تا حالا؟ همین 2-3 روزه که مشهد بودیم چقدر رفتیم حرم؟ حالا بعضی که شاید اصلا حرم هم نرفته باشه، کلی گفتم چقدر رفتیم حرم؟ حالا روزی یه بار دیگه انشالله رفتن دیگه، روزی یک بار. امام رضا مگر نداریم اون مرد سلمانی تو همین منطقه خراسان داشت آقا رو اصلاح میکرد، سر صورت آقا رو کوتاه میکرد، آقا خواستن یه مزدی بهش بدن، یه نگاهی کردن به این سنگ که مرد سلمانی داشت، حالا بعضی میگن باش قیچی و چاقوش رو تیز میکرد یا هر چیزی، یه نگاهی کردن، یه نظری کردن از اون نظرهای امام رضایی، این تلاش شد. اهل بیتن دیگه، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. عزیزی که الان قبل از سخنرانی قرآن میخوند داشت سوره یاسین میخوند، این آیه تو سوره یاسین دیگه، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امر خدا اگر به یه چیزی تعلق بگیره بگه بشو میشه، هیچ وقتی نمیبره، زمانی نمیبره. اهل بیت مشمول این آیه‌ن، صاحبان این آیه اهل بیت هستن. لذا تو حالات امام محمد باقر علیه السلام هست، یک کسی اومد پیش امام محمد باقر علیه السلام گفت آقا جان شما چرا انقدر تو سختی زندگی میکنید؟ مگه شما قدرت ندارید؟ مگه شما توانایی ندارید؟ حضرت فرمودن بابا ما بخوایم که میتونیم. من اگر الان به این دیوار بگم طلا شو، طلا میشه. راوی میگه نگاه به دیوار کردم، تا میگه دیوار، خب نگاه میکنی به دیوار دیگه، تا نگاه به دیوار کردم دیدم داره طلا میشه، رنگش داره زرد میشه. گفتم ای آقا طلا شد. حضرت فرمود ما گفتیم اگر بخوایم، فعلا که نخواستیم برگشت. فرمود ما اگه بخوایم این کارو میتونیم بکنیم، اما ما نمیخوایم. ما نمیخوایم. خودشون میخواستن زندگیشون مثل بقیه مردم بشه، خودشون میخواستن. والا اهل بیت ما گدا نبودن، بی پول نبودن، گرسنه نبودن. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در اون 20 چند سالی که خانه نشین بود کار کرد، پول در آورد، کار اقتصادی کرد. این همه نخلستان و چاهایی که در مدینه هست، همین الان به نام چاهای امیرالمومنین و نخلستانهای امیرالمومنین همین الان هست، همه اینا رو حضرت چاه هفت میکرد، نخلستان ایجاد میکرد، درآمدش رو خرج فقرا میکرد، همه رو وقف کرد. می اومدن طعنه میزدن بعضی از این منافقین و دشمنان به امیرالمومنین علیه السلام که بابا تو نداری دیگه، تو اصلا هیچ چی ازت بر نمیاد. چرا؟ چون حالا امیرالمومنین لباسش وصله میزد، لباس ای پاره میشد وصله میزد. حضرت دیدن نه، مثل این که اینا چیزی حالیشون نمیشه، دستور دادن به این کارگرای خزانه شون، فهمودن یه دو روز پولایی که جمع میکنید و بذارید همینجا باشه، دو روز پخش نکنید، پولا رو جمع کنید. تا میومد پخش میکردن دیگه، پولا رو جمع کردن، یه تپه کوچیک شو، یه کوپه، فرمودن یه پارچه روش بندازید، انداختن. گفت برید فلانی و فلانی رو بگید بیاد. اومدن این پارچه رو کنار زد، حضرت فهمود پول چقدر میخواد؟ گفت این همه پول؟ فهمود این درآمد دو روز منه، درآمد دو روز منه، ندادم این دو روز به فقرا که به تو نشونش بدم، همین الان ردش میکنم میره. بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این آیه هم از آیاتی است که در شأن اهل بیت نازل شده. اهل بیت ما بندگان برگزیده خدا هستند، بندگانی هستند که به تعبیر قرآن خودشون از خودشون شروع به کاری نمیکنن، منتظرن ببینن خدا چی میگه. خواست خدا اینه که اهل بیت ما یه خورده تو سختی بندازن خودشونو، در عینی که دارا هستن، در عینی که صاحب اختیار عوالم وجود هستن، صاحب عوالم وجودن، یه نوکرشون یه خورده مراقب چشمش باشه، مراقب گوشش باشه، مراقب شهوتش باشه، قدرت پیدا میکنه عالمو به هم بریزه. و خود امام ببین چه قدرتی داره، انبیا و ائمه قدرت‌های عجیب و غریب دارن، اما نمیخواستن استفاده کنن. اما این به معنای این نیست که حالا اینا گرسنه بودن، اینا صبح تا شب گرسنه بودن، اینا صبح تا شب لباس پاره میپوشیدن، اینا اصلا ندار بودن، اینا فقیر بودن، اینا بیچاره بودن. نه اصلا اینجوری نبودن، اهل بیت ما اصلا اینجوری نبودن، نمیخواستن هم اینجوری باشه. لذا تو حالاتشون شما مکرر در مکرر این رو دیدید، مکرر در مکرر تو روایات، تو تاریخ، تو سیره اهل بیت وقتی نگاه کنید میبینید همین جوره. مثلا طرف آمد خانه وجود مبارک امام محمد باقر علیه السلام مهمونی، آقا چلو گوش برش درست کردن، به قول امروزی ها یه غذای چرب و چیلی خیلی خوب درست کردند، و اینم یکی از اصحاب خاص بود، غذا رو خورد تا اون ته تهش هم خورد، بعد که کشید کنار شروع کرد جلو امام ادای آدم های مسلمون رو در آوردن. یکی از دردای جامعه ما همینه، طرف جلو عالم دین اظهار فضل میکنه. بابا این درس دین خونده، تو چی میگی؟ سوال بپرس، شبهه میشه تو ذهنت بپرس، اما بی زحمت نظر نده. کما اینکه من طلبم هیچ وقت نمیام بگم آقا چرا دو دو تا چهار تا، به نظر من باید شیش تا بشه. به من چه؟ من اون چیزی که بلدم حرف میزنم. حالا استثنا هم داره، ممکنه کسی تو همه چیزام نظر بده، اون به خودش ربط داره، قاعده داره، قانون داره. اهل بیت این رفتار رو نمیپسندن. ادب این اقتضا رو نداره که تو هر زمینه اظهار نظر کنی. ادب اقتضا نمیکند که تو جلو هر کسی که متخصصه اظهار فضل کنی، بگی بله من این چیزی بارمه. نمیخواد آقا. اونقدر که خدا برکات رو تو ساکت موندن قرار داده، تو حرف زدن قرار نداده. اونقدر که برکت داریم تو حرف نزدن. اونقدر که خدا نور رو در شکم خالی و زبان بسته گذاشته. هر که زیاد حرف زد، ببین حالا یه وقت منبره، خب بحثش شده، من باید اینجا حرف بزنم، اما پایین منبر اگه من بخوام صبح تا شب حرف بزنم، یقین بدونید طبق روایات چیزی از نور تو وجود من نیست. خودتو معطل من نکن. اگه دیدی صبح تا شب انقدر میخورم که به قول معاویه ملعون میخوام بگم آخ دلم درد گرفتم و سیر نشدم، اگه دید اینجوری هم بدون چیزی از نور تو وجود من نیست، خودتو معطل من نکن. نور خدا به دل خالی میده، نور خدا به زبان بسته میده، هیچ تردید نکن. لذا خود شما هم میدونید اون شبی که خیلی پرخوری میکنی و میخوابی، حالا اونایی که اهل نماز صبح و نماز شبن، نماز صبح راحت تر بیدار میشید انشالله، نماز شب هم توفیقش راحت تر پیدا میکنید انشالله، گوش شیطون ها از همه جهات کر. اما اون شبی که توپ توپ میخوری، هر حرفی هم زدی، نماز زوراستت هم ممکنه قضا بشه، میگی ولش کن حالا بذار بخوابیم، بذار بخوابیم، اثر میگذاره. اهل بیت ما اینجوری هم. امام محمد باقر علیه السلام قضا رو داد، آقا خورد، بعد ملا لغتی شد، گفت آقا، حضرت فرمودن بله، گفت بهتر نبود شما اسراف نمی کردید و یه غذای ساده می دادید؟ حالا سیر سیر خورد، بی وجدان توپ خورد، دو بشقاب به قول ما خورد، بعد شروع کرد به امام درس اسراف نکردن دادن. حضرت فهمودن که نه، مگر تو نمی دونی ما بندگان برگزیده خدا هستیم؟ گفت آقا یعنی چی؟ حضرت فهمودن ما خانواده ای هستیم که وقتی مهمان بیاد خونمون هر چی داریم جلوش میذاریم. امروز تو اومدی شانستو، ما تو خونمون گوشتم پیدا شد، فردا اگر بیای ممکنه نون و شیر جلوت بذاریم. ما خودمونو دچار تکلف نمی کنیم در بحث مهمان، هر چی داریم میاریم وسط. امروز اینو داشتیم، ما یک چهره ای از اهل بیت نشون دادیم به جامعهمون. به قدری این چهره از همون اولم هم بوده، از دوره خود خاتم الانبیا، به قدری خیال کردیم هر کس مسلمان بشه، هر کس شیعه باشه، باید گشنه باشه و تشنه باشه و لباس پاره بپوشه، که الان تو جامعه ما پولدار میشه دزد، میشه دزد بدون استثنا، هر کی پولدار باشه دیگه، حالا کار ندارن حلال حرام، درست به دست آورده بد به دست آورده، دزد کلا. و خلاصه یه سری چیزها هم میشود مظاهر اشرافیگری. نمیاد طرف پیش خودش ببینه آقا دین اینی نیست که تو میگی، تو بری تو این اینستاگرامت لایو بذاری، آبروی طایفه مردم رو ببری، آیفه آبروی زن بچه مردم رو ببری به اسم مبارزه با اشرافیگری. کجای دین اینجور دستوری به ما داده؟ کدوم دین این دستور رو به ما داده؟ کدوم پیغمبر موافق آبرو بردن مردم بوده؟ ما به قول قدیمی ها میگن که مارادونا رو ول کن، یه ضرب المثل بود، بچسب خلاصه به کامبیز. تو سر سلسله های فساد این مملکت رها کردی، چسبیدی به چهار تا دختر و پسر، برو فساد اون مسئولی رو منتشر کن که عضو هیئت مدیره بیش از 20 شرکته و صدها میلیون فقط حقوق ثابت هیئت مدیره شه، بعد یه موقع میشه وزیر این مملکت، اقتصاد مملکت رو به نابودی میکشونه. اینو برو یقشو بگیر، برو یقه اون وزیری رو بگیر که به اسم حزب الله گری میاد وارد عرصه وزارت میشه، 2000 میلیارد سرمایه‌اش از کجا آورده؟ نه که برو بگو روسری کی شده، 1 میلیون کفش کی شده 500,000 تومان، نصف شما الان کفشاتون 500,000 تومان، یه چیزی نیست که، نمیگم اصلا خوبه یا بده، چیزی نیست. اگر ما روش زندگی اهل بیت اونی که هست بگیم، اهل بیت ما یه مش گشنه تشنه نبودن که، یه مش گشنه تشنه هم تربیت نکردن که. اگر پول نباشه، اگه سرمایه نباشه، پول حلال دیگه، ما که تو حرام وارد نمیشیم. کسی نهایت بگه آقا فلانی دزده، من کار به دزد نریم، اون دزد باید بگیرن پدرش هم در بیارن. اصلا علت این که ما به اینجا رسیدیم اینه که با دزد مماشات شد، میگرفتن پدرش رو در میوردن، همه چی حل میشد. بحث من تو چارچوب حلاله، من اصلا تو رذایل اخلاقی وارد نمیشم، کسی بعدن شبهه واسش ایجاد نشه، کسی بعدن برای شبهه ایجاد نشه. اهل بیت ما اگه پول نباشه، شما الان میتونی اینجا روزه بگیری، میتونی حسینیه بسازی، میتونی جهیزیه واسه چند تا دختر پسر جور کنی، کی کمک کنه، کی پول بده؟ همه رو با یه چوب بزنیم؟ آیا واقعا اینطوریه که طرف دیگه جرأت نکنه تو خونش یه دونه فرش خوب بندازه، یه ماشین خوب سوار شه؟ من سعادت المرء، آیا دین ما اینو گفته یا نگفته؟ از نشانه های خوشبختی یه مرد اینه که مرکب خوب داشته باشه، همسر خوب داشته باشه، خانه خوب داشته باشه. من اگر خونه خوب ندارم یعنی هنوز خوشبخت نشدم طبق نظر خاتم الانبیا. اینا رو دین گفته دیگه. نشین مشمول این قسمت که کلو و اشربو را تو در گوش کن ولا توصفو را فراموش کن. طرف هی داشت دو دستی میخورد میخورد میخورد، گفتن بسه، گفت با قرآن میگه کلو و اشربو، قرآن میگه بخورید و بیاشمید، گفت خب بیا انصاف. بعدش هم گفته استاف و زیاد روی هم نکن دیگه، این ورشو چرا فقط میبینی، اون ورش هم ببین. اهل بیت ما امام صادق علیه السلام لباس میپوشید، هم خانوما اینو خیلی خوب گوش کنن هم آقایون. ما ببینیم اهل بیت ما چطور رفتار میکردن. تا امام صادق علیه السلام لباس مرتب میپوشید، جوان عزیز لباس شیک میپوشید، لباس خوش رنگ میپوشید، جلف نبود، شیک بود و خوش رنگ بود. یه وقتی رنگ لباس شاد پوشیده بود آقا. یکی از آقا پرسید آقا برای چی این لباس رو پوشیدید؟ زشت آقا، شما امام صادق، حضرت هم خانوم هم دوست داره، همسرم دوست داره من اینجور لباسی بپوشم، نه مثل من که هیئت میرم بو عرقم سه تا خونه اون ورتر برم داره. همسرم این لباسو دوست داره. آقا لباس پوشیده بود شیک، لباس شیک. یکی از همین سران صوفیه اون روزگار اومد پیش امام صادق علیه السلام، لباس خودش نشون آقا داد، گفت لباس منو میبینی چه زبر و خشنه؟ شما ادعای امامت داری، لباست چرا انقدر نرمه، چرا انقدر خوبه جنسش؟ حضرت دستشو گرفت و بردیم بعد رفتن توی گوشه‌ای که خلوت بود. آقا این دکمه‌هاشو باز کرد، فهمود اون لباسی که برای تن خودم اینه، ببین زبره، این لباس رویه رو به خاطر عرف جامعه پوشیده. طرف اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت جد شما امیرالمومنین لباس می‌خرید 3 درهم، چرا شما لباس گرون‌تر می‌پوشید؟ چرا لباس شما 5 درهمه؟ چرا 8 درهمه؟ جد شما 3 درهم میداد پول پای لباس. آبش فرمودن فلانی، جد من در دوره زندگی میکرد که مردم لباسشونو وصله هم میزدن، اما تو دوره من هیچ لباسشو وصله نمیزنه، تو دوره من مردم لباس مرتب میپوشن. در دوره امیرالمومنین شما ببینید همون علی که لباسشو وصله میزد، همون علی قنبر میگه به امرا امیرالمومنین رفتیم لباس بخریم. خوب دقت کنید، ما پایه های فکریمون یه جایش دچار مشکل شده. من طلبه مقصرم، دینو بعد عرضه کردم، شما مقصری، نرفتی تحقیق کنی، نرفتی تحقیق کنی. اومدیم یه جامعه درست کردیم، خدا نکنه طرف پیرنش از 3 دکمه بشه 4 دکمه، حیثیتشو میبرن، اونم تو این وضعیتی که کشور ما به آرامش احتیاج داره، به اتحاد احتیاج داره. همینجوری مردم تو عسر و حرج و سختی هستن، همینجوری اوضاع اقتصادی خراب هست، همینجوری بیکاری داره بیداد میکنه، همینجوری وضعیت درآمدهای مردم دچار آسیب شده. منم بیام هی آتش بیار معرکه بشم به اسم حزب اللهی گری؟ کدوم حزب الله اینو تایید میکنه؟ کدوم دین خدا این رفتار ما رو تایید میکنه؟ کدوم دین خدا این رفتار رو تایید میکنه؟ قنبر میگه به امرا امیرالمومنین علیه السلام، خوب دقت کنید، رفتیم لباس بخریم. آقا رفتن در مغازه اول، طرف تا چشمش به امیرالمومنین خورد گفت السلام علیکم یا امیرالمومنین، حضرت فرمود بریم از این نمیخریم. گفتم آقا سلام کرد. گفت نه، این آشناس الان مراعات حال منو میکنه، اون پولی که باید بگیره نمیگیره. این امام گدا نبوده عزیز، پول داشته. خب الان مراعات منو میکنه. رفتن مغازه بعدی، یک پسر جوونی در مغازه بود، آقا رو نشناخت. آقا گفتن از همین لباس میخریم، ما میریم یک کسی پیدا میکنیم ما رو بشناسه، پول نگیره، با پول مردم زندگی کنیم. امیرالمومنین میرفت یک کسی رو پیدا میکرد که آقا رو نشناسه ازش پول بگیره. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. آقا بهش گفتن دو تا لباس بیار. گفت آقا چه لباسی؟ حالا من ترکیب میکنم یکی دو تا روایت رو با هم. گفت چه لباسی حضرت؟ همون یه 3 درهمی برای من بیار، یه 5 درهمی دیگه هم بیار. 3 درهمی آورد، آقا همونجا پوشیدن و گفتن خوبه. 5 درهمی جنسش بهتر بود دیگه. حضرت هم بود غم بر تو بپوش. گفتم آقا من کارگر شما، شما حاکم جامعه اسلامی هستید. حضرت هم غم بر تو، جوونی، تو باید لباس خوب بپوشی، تو جوونی. این نگاه امیرالمومنینه وقت نگاه حاکم بر جامعه ما. یه لباس خوب یکی بپوشه میگن دزده، یه ماشین خوب سوار میشه میگن دزده. بعد روایت میخونن رو منبر از نشانه های خوشبختی مرد اینه که ماشین خوب داشته باشه. ما کدوم حرفتو باور کنیم؟ قسم حضرت عباس تو یا دوم خروس تو، ما چی رو باور کنیم؟ بله اگه طرف از راه حرام به دست آورد دزدی کرد، مملکت قانون داره، برن بگیرن بزنن بترکوننش بره پی کارش. یعنی ما واقعا تو این کشور پولدار حلال خور نداریم؟ پس این حسینی ها رو کی ساخته؟ کی ساخته؟ خرج هیئت های ما رو کی میده؟ خرج امور دینی رو کی داده تو این 1400 سال؟ همین الانش که مملکت شیعه است، حکومت شیعه است، در رأسش ولی فقیه مطلق جامع شرایط هست، خرج امور دینی رو هنوز دارن مردم میدن. دولت نتونسته و نمیخواد بکنه این کارو. روی کردش دینی نیست. اسم دینو چسبوندن آخر وزارت ارشاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی. خرج نمیدن. همین الان هم مردم تأمین میکنن درستش هم همین. هیئت اگر مردم نهاد شد بعد این هیئت میتونه جلو فساد وایسه. حوزه اگر مردم نهاد شد میتونه جلو فساد وایسه. کاری نداره. اما اگه من رفتم شما رفتی زیر بلیط کسی دیگه کاری نمیشه کرد. این رفتار اهل بیت ماست. امام رضا علیه السلام شما ببینید. اینا رو ما بهش عمل کنیم. من از این سفر که برمیگردم، من یه چند دقیقه کوتاه بیشتر وقت ندارم. آقای طاهری عزیز، آقای اقدم نجات، رفقای دیگه هم هستن، باید فیض بدن. اما به اینا عمل کنیم. این که اول عرایزم عرض کردم، حالا که از مشهد میخوای برگردی ببین چقدر به امام نزدیک شدی تو همه چیزه. امام رضا علیه السلام فهمد آقا یک مؤمن روزی 7 بار باید موهاش شونه کنه. ببین تا کجا فکر میکنن. امام رضا علیه السلام میفهمن آقا اگر کسی به شما روزت حاجتی داشت خسته نشو بگو یه ما پیشم اومدی گفتی من پول میخوام. 100 بار دیگه هم اومد بگو تو یه نعمتی اومدی به سمت من، چشم اگه بتونم کمکت میکنم. برمیگردم باید این چیزا تغییر کنه. برمیگردم باید مثل وجود مبارک علی ابن موسی رضا علیه السلام خطا پوش شده باشم، نه آبرو بر. اهل بیت ما اصلا روش عمومیشون پوشوندن خطا بود. امام صادق علیه السلام تو مرحوم محدث قومی تو سفینة البحار داره ذیل کلمه ابو هریره، میگه شاعری بود زمان امام صادق اسمش ابو هریره عجلی بود. آقا یه وقتی فهمودن من ینشدنا شعر ابی هریره، کی حاضر شعر ابو هریره رو برای ما بخونه؟ یه نفر مثل من فرض کنید آدم بیادبی بود، برگشت که آقا انهو یشرب الخمر، این کسی که شما اسمش رو آوردید این شراب میخوره. شما حواستو جمع کن ببین چی گفت امام، چی فرمود او چی گفت. امام گفت کی شعر ابو هریره رو میخونه؟ این برگشت که آقا این شراب میخوره. فرض محال که ابو هریره عجلی شرابخوار بود، این آقایی که حرف زد گناهش بیشتر بود یا شرابخوری ابو هریره عجلی؟ این آقا تهمت زد، غیبت کرد، دروغ گفت، آبروی مؤمن رو برد، رو حرف امام حرف زد. بازم بگم اون یه شراب فرض کن خورد بین خودش و خدای خودش، اثر غیبت چیه؟ اثر تهمت چیه؟ اثر آبرو بردن چیه؟ اثر دروغ بستن چیه؟ و همه این چیزا. امام صادق چی گفت؟ حضرت فرمود کل ذنب یغفره الله سوا بغض علی ابن ابی طالب، هر گناهی رو خدا میبخشه الا دشمنی با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. یعنی اصلا من حرف تو رو حساب نمیکنم، برو دنبال زندگیت. یه روایت بخونم عرضم رو تمام کنم. آقای طاهری ببخشید، مرحوم ابن حمزه طوسی تو این روایات مربوط به سیره علی ابن موسی رضا علیه السلام، من خیلی مقیدم هر مناسبتی منسوب به امام رضا باشه این حدیث رو بگم، چون خیلی رو وجود خودم اثر میگذاره. خیلی این حرفایی که من میزنم به معنای نیست من بهش عاملم، من اینا رو میگم تو وجود خودم اثر بگذاره، شما هم انشالله اثری که گذاشته برای من دعا کنید برای منم بهتر بشه، هممون با هم خوب شیم. شما خوبید، منم مثل شما خوب شم. ابن حمزه طوسی کتابی داره از علمای قرن 6 هجری به نام الساقب فی المناقب. ایشون اونجا نقل میکنه درباره یکی از اصحاب وجود مبارک علی ابن موسی رضا علیه السلام به نام ابراهیم ابن ابوالبلاد. کشی در رجالش آورده که ابراهیم ابن ابوالبلاد ثقه بود، فقیه بود، اهل زهد بود، اهل ورع بود. اهل زهد، اهل ورع. زهد و ورع تعریف خاص خودشو داره. زهد، تعریف زهد و معانی الاخبار شیخ صدوق آورده، زهد یعنی این آیه قرآن، آدم زاهد یعنی یکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یعنی ای چیزی به دست آوردی زیادی ذوق نکن، چیزی هم از دست دادی غصه نخور. این میشه آدم زاهد. از به دست آوردن خیلی خوشحالی نکن تو امور مادی، به خاطر از دست دادن هم خیلی قصه دار نشون. به این میگن آدم زاهد. ورع هم تعریفش، حالا اجمالشو میگم، یعنی انسان اهل گناه نباشه، یک دو با دشمن اهل بیت هم نشین نباشه. این از شاخصها انسان اهل ورعه. این آقای ابراهیم ابن ابوالبلاد میگه کان علی جارون یشرب الخمر و یسکر و ینتهک و ملاح به العالم. این همسایه ای داشتم من، شراب میخورد، وقتی شراب میخورد بدمستی میکرد و در اثر این بدمستی حد که حرمتهای انجام میداد که فقط خدا میداند و بس. در این حال هر جا مینشست میگفت من شیعه علی ابن موسی رضا علیه السلام. هر جا مینشست ابراهیم ابن ابوالبلاد میگفت من هر چی فکر کردم، من چطور پدر اینو در بیارم نتونستم. آخرش گفتم بذار یه کاری کنم، نامه بنویسم به علی ابن موسی رضا، از ریشه بزنمش. دیدی نمیتونی طرفو اصلاح کنی، زورشو نداری، بخل هم داری، میگی چیکار کنم نابودش کنم، در حالی که باید اصلاح کنی، اصلاح کنی، نه که نابودش. نابود کردن کاری نداره، یه بمب اتم هم نابود میکنه، هیتلر هم نابود میکنه، چرچیل هم نابود میکنه. اون پیغمبر، اون امام زمانه که وقتی می آید وضع یده علی رؤوس العباد و کملت احلامهم، دست میکشه رو سر همه جامعه عقلشون زیاد بشه، به خودشون خسارت نزنن. این روش امامه. میگه گفتم نامه مینویسم، یقینا اگر برای امام رضا بنویسم کسی که ادعای شیعه گری داره شراب میخوره حضرت حیثیتش میبره، بعد به واسطه همین نامه بیچارش میکنن. گفت نامه رو نوشتم به علی ابن موسی رضا علیه السلام. بعد از مدتی جواب آمد، با خوشحالی جواب رو باز کردم، گفتم الان دیگه یه وسیله پیدا کردم که این همسایه رو بیچارش کنم. دیدم حضرت یک خط نوشته که ابراهیم محب علی ابن ابی طالب لم تزل له قدم الا و ثبت له قدم اخرى. ابراهیم ابن ابوالبلاد دوست علی ابن ابی طالب یه پاش میلغزه اما پای دیگرش او رو محکم نگه میداره. یعنی چی؟ یعنی فضولیش به تو نیومده. هزار آتش به زیر پوست داری اما نسوزی گر علی را دوست داری. چون اگه واقعا علی رو دوست داشته باشی خط قرمزهایی هم داری، بر میگردی. غیر از اینه بالاخره همون مثل همون حاجب بروجردی دیگه، یه جایی بالاخره بر میگردی. یه جای خودشون میان کنترلت میکنن. ابراهیم میگه خیلی ناراحت شد، مدت ها ناراحت بودم. دوباره نامه اومد از علی ابن موسی رضا علیه السلام برای من، آقای ابراهیم ابن عبدالبلاد این وسایل رو برای ما بخر بفرست بیاد. میگه نگاه کردم، حساب سرانگشتی کردم، دیدم این وسایل رو اگر بخوام بخرم 70 دینار پول میخواد و من ندارم. این یه نکته. نکته دوم گفتم، این تعبیر روایته، گفتم من با امام رضا حساب و کتاب مالی نداشتم، نه تا حالا پول دادم نه تا حالا پول گرفتم، چرا امام از من خواسته این چیزا رو بخرم؟ با خودم کلی فکر کردم، گفتم امام دستور داده، به من چه؟ خب برم انجام بدم، برم قرض کنم، حالا کی قرض کنم؟ گفت تو همین فکرها بودم، دم در به خانه رو میزنم، در رو باز کردم، حالم بد شد، دیدم همون همسایه مست ما اومد دم در. گفتم تو چی میخوای وسط این همه حرف؟ گفت هیچی، یه امانتیه، دوست دارم برسونیش به مولام علی ابن موسی رضا، بگی تو هر راهی دوست داری خرجش کن. گفتم چیه؟ گفت پول. گفت با ناراحتی گرفتم در رو بستم، گفتم بذار بازش کنم ببینم چقدر توشه. میگه باز کردم دم 70 دیناره، 70 دینار. و بعدم توبه کرد، گفتم هازا والله مستاق قول علی ابن موسی رضا. ببین بعضی وقتا با یک خطا پوشی چجور آدمو میخرن. آبرو رو بخرید نبرید، خیلی سخت بی آبرو شدن، خیلی سخت بی آبرو شدن. پناه ببرید به خدا از این که بی آبرو بشیم، بد نخواهیم برا هم دیگه. این آقا چقدر من گناهکارم بازم منو راه داد مشهد. غیر از اینه، من خودم میگم به هیچ کدوم از عزیزان توی این جلسه جسارت نمیکنم، والله العلی العظیم به خود اسم علی ابن موسی رضا و به مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها. دیروز سحر تو حرم به آقا عرض کردم، گفتم که آقا جان من هر چی فکرشو میکنم، چون من تولدم روزیم بود اومدم اینجا، گفتم هر چی فکرشو میکنم که من تو این یه هفته چی انجام دادم که دوباره زائر تو شدم، والله بالله تالله تا صبح زنده نمونم اگه دروغ بگم، به خود این آقا و این پرچمهاش و همه عظمتش. دیدم من هیچی نداشتم، باز این تو بودی منو راه دادی، باز این تو بودی. آبرو میرود ای ابر خطا پوش ببار، باز اومدی باریدی و ما رو خریدی، یه جوری منو آوردی مشهد. همه فکر کردم من چقدر آدم خوبیم، هر که ما رو میبینه میگه عجب توفیقی داری، عجب لیاقتی داری، حاجی تو چی کار کردی؟ گفتم هیچی به خدا، فقط گناه کردم، عمری گناه کردم، نام سیاه کردم، بیچاره من که با خود ناورد پر کاهی. اما یه چیز راست میگم، اینم برای شفای حاج فیروز، اینم برای شفای همه پیر غلاما، آی سراج، حاج فیروز، همه عزیزان، آی کسرا، برای شفای همشون. هر چه هستم، اما یه چیزو میدونم، هر چه بودم هر چه هستم بر کسی مربوط نیست، بر امام مهربان خود پناه آوردم. اینو که دیگه میتونم راست بگم. آقا آدم گناهکار چی کار میکنه؟ میدوه دامن یا با آبرو رو میگیره، میگه به دامنت پناهنده شدم، تو رو خدا منو نجات بده. امام رضا، ما همه گناهکاریم، دامن آلوده و بار گناه آوردم. دیگه چی بگیم؟ پناه ببریم به علی ابن موسی رضا. یکی از آقایون علما نقل میکرد، حالا ایشالله به این حکایت خورده نگیرید، شب آخره، دلمون گرفته است، بذارید یه حکایتی که به دلمونم ارتباط داره بگیم. گفت یه وقتی نیمه شب تو زمستون داشتم میرفتم حرم امام رضا علیه السلام، همین نزدیکی ورودی حرم که رسیدم، دیدم یه سگی اومده نزدیک حرم، نشسته فقط نگاهش به سمت حرم، و کلب هم باستون ذراعیه بالوسید. میگم اولش توجه نکردم، گفتم آره سگه، بعد به خودم گفتم فلانی نشسته رو به حرم تکونم نمیخوره، بشین شاید خبری باشه. میگه همینجوری که نشستم یه 30-40 دقیقه طول کشید، یه وقت دیدم یه ماشین خیلی شیکی اومد و این سگو با احترام برداشت گذاشت رو صندلی عقب، اومد بره، رفتم جلو ماشین وایستادم، گفت آ شیخ برو کنار. دیدم حالش خیلی خراب، چهرهش خیس از بس گریه کرده. آقا جان رو قبر ما هم بنویسید و کلب هم باستون زراعیه بلوسید، من که دیگه از خواجه نظیر بزرگتر نیستم. گفتم نه، من یک ساعت تقریبا اینجا موندم، بگو چی و برو. گفت برو، باختم، برو. گفتم نه بگو. خیلی خواهش کردم. گفت این سگ نگهبان کارخونه من بود، از به قول ما جوونیش. این آخری ها دیگه مفخور شده بود، پیر شده بود، هیچ کاری ازش نمی اومد، فقط باید قضا می دادیمش. هرچی بیرونش کردیم چقدر وفاداره، هرچی بیرونش میکردیم باز میومد. امام رضا ما رو از در بیرون کنی از پنجره میای ما. دارم میگم آقا جان ما اینجوری هستیم، من تا قبل محرم میخوام باز بیام مشهد. من کارا رو کار ندارم، رزق محرم ما رو تو قبل از اینکه دنیا بیایم دادی، ما دادی، ولی من باز میخوام بیام اینجا از تو یه مددی بگیرم بعد برم واسه جدت گریه کنم. گفت هرچی بیرونش میکردیم باز میومد. آخر سر گفتم میبرم سمت کوسنگی مشهد، اونجا رهاش میکنم، این دیگه نمیتونه ما رو پیدا کنه. میگه رفتم سمت کوسنگی مشهد امشب، رهاش کردم و رفتم خونم و خوابیدم. همین یه ساعت پیش تو عالم رؤیا علی ابن موسر رضا اومد به خوابم، فرمود این رسم انصاف نیست که این حیوان تا جوان بوده تو بهش جا بدی، پاشو برو در حرم ما اومده به من پناه آورده. الله اکبر، هاشا به کرمت علی ابن موسر رضا، من که تردیدی تو این چیزا نه، به یمنه ای روز قلورا، هر چیزی غیر از خدا داره به یمن این روزی میخوره. عجیب نیست. یا امام رضا امشب به نقلی شب شهادت آقاست. مرحوم بهرانی تو مدینة المعاجز می نویسه که غلامی که خدمتکار امام جواد علیه السلام بود، این دست آقا رو گرفته بود، داشتن با آقا توی نخلستانهای مدینه قدم می زدن. میگه وقت دیدم امام جواد رو کرد به سمت خراسان، فرمود لبیک لبیک لبیک. گفتم چی شده؟ گفت پدرم داره جون میده، منو صدا میکنه، باید برم. میگه آقا رفتن تو خانه، نمیدونم چی گفتن، یه جمله ای گفتن، یه وقت دیدم صدای شیون بلند شد، اومدن بیرون و با من خداحافظی کردن، از جلو چشمام ناپدید شدن. کی دوباره این آقا رو دید؟ عباسلد. میگه کف حجره دراز کشیده بود به خودش میپیچید. روایت میگه مثل مارگزیده به خودش میپیچید. بعضی ها میگن که حضرت فرش حجره رو کنار زده بود، رو خاک افتاده بود، میگفت میخوام رو خاک جون بدم. بعضی میگن گفته بود میخوام مثل جد غریبم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. از این چیزا زیاد داریم عزیزان. کجا زیاد داریم؟ بعضی از کتاب ها نقل میکنن میگن وقتی امام حسین سر ابوالفضل عباس علیه السلام رو به دامن گرفت، جملاتی رد و بدل شد. از جمله جملاتی که رد و بدل شد یکیش این بود، گفت حسین جان اگر میشه منو سمت خیمه ها نبر. آخه همه رو بر می داشتن می بردن تو خیمه دارالحرب کنار هم می گذاشتن به امید این که قرار دفنشون کنن. نمی دونستن که این بدنها باید زیر سم اسب‌ها بره، این بدنها باید زیر آفتاب بمونه. گفت حسین جان من خجالت زده بچه‌هات هستم، من قول دادم برای اینها آب بیارم، یه جمله دیگه هم گفت، ببینم حق اینو ادا کنیم، یب نشوی بن کنت باکیان لشی فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب، حقشو میخوام ادا کنیم کنار امام رضا. انشالله رزق کشورمونو بگیرید امشب، آرامش این مملکت امام زمانه. بعد فهمود حسین جان اجازه بده سرم از رو پات رو خاک کربلا بگذارم. آرام آرام این سر شکافته شده رو گذاشت رو خاک کربلا. فهمود عباسم چرا این کارو میکنی؟ عرض کرد آقا جان من حیا میکنم، آخه ساعتی بعد خود شما رو زمین کربلا میفتی، کسی نیست سر تو به دامن بگیره. میخوام یه جمله به ابوالفضل عرض کنم از کنار حرم امام رضا، اگه میخوای نشنوی داد بزن اشکال نداره. میخوام بگم یا ابوالفضل اتفاقا سرش خیلی رو خاک هم نمون. هلال میگه تو سپرم آب ریختم، هی میگفت تشنمه جگرم میسوزه، گفتم یه جوره آب براش ببرم. یه وقت دیدم اون نانجیب از گودی خارج شد، گفت کجا میری؟ گفتم تشنش بود، گفت سیراب شد. گفتم چطور سیراب شد؟ میگه دیدم این دامن لباسش کنار زد، دیدم سر بریده یه سید و شهدا حسین.